بسم الله الرحمن الرحیم. این 4 دقیقه طلب شما. و صلی الله علی سیدنا محمد. خسته نباشید. عرض شد که عرض کردیم خدمت شما عزیزان، بعد از تعریف استصحاب، قبل از ورود در بیان ادله و مدارک استصحاب، گفتیم اموری را باید بیان بکنیم. امر اول این بود که آیا استصحاب جزء اصول مسائل علم اصول است یا اینکه جزء قواعد فقهی است. گفتیم بر اساس شبهه موضوعیه جزء قواعد فقهیه، بر اساس شبهه حکمیه تفسیر. اگرچه عده‌ای مثل شهید سر، اگرچه عده‌ای مثل آقای آخوند قائلن کلا استصحاب جزء مسائل علم اصول. گذشت، این امر اول. امر دوم وسط نوشتید، یعنی امور رو توضیح میدیم، اینا لازمه اول. اگه چه آیه آخون این امور رو خیلی کم یا اصلا مطرح نکرده، بعضیا در پایان بحث استصحاب مطرح میکنن، بعضیا اول مطرح میکنن، بعضی در لابلا مطرح میکنن، اون تو ما از اول میگیم چون بعدا نیاز داریم و الان واقعا میبینم که لازمه. خب امر دوم اینات بفرمایید. ما در استصحاب چنان که بعدا خواهیم گفت و تاکنونم شنیدید از لابلا و متاوی بس، استصحاب دارای دو رکنه، شک و یقین. نمیگیم فعلا یقین سابق شک لاحق، شک و یقین، یا به تعبیری یقین و شک. این دو رکن از ارکان عمده استصحاب. روشنه؟ خب بر این اساس ما مواردی داریم در احکام و در موضوعات اصولی که در اونجا شک و یقین تحقق پیدا کرده ولی مجرای استصحاب نیست. اصلا استصحاب نیست اونجا، چی دیگه دیگه؟ این موارد یکی دو تا موردن که باید دونه دونه رو اینا بحث بکنیم. اولین مورد مسئله فرق میان استصحاب و عرض شود که استصحاب یا استصحاب قهقرائی است که تعبیر میکنه ازش به استصحاب قهقرائی. یه مورده. این چیه استصحاب قهقرائی چیه؟ من بگم بعد میگم ببینیم سیدا. در جایی که شک و یقین هست، متعلق شک و یقین متحد میشه. اگر مثلا شما بگی دارن اینجوری بگی، میگی عبای من شک بکنی الان نجس یا پاک، بعد بگیم من صبح یقین داشتم که قبای من پاک بوده، بیایش روزاب نیست، بحشی نیست، اصلا این ربطی مهم نداره که. متعلق یقین، این عبا متعلق یقین منه، یقین من تعلق گرفته به عبا. صبح همین یقین داشتم به پاک بودنش، الان شک دارم به نجس بودنش. متعلق متحده، یه چیزه، یه چی درست شد. اما زمانه متغایره، صبح یقین، الان شک. خب این شکی که عارض شده ازش تعبیر میشه به شک تاری، این شکی که الان عارض شده بر یقین سابقه، این مصداق بارز و اجلا برای استصحابه. روشنه؟ مصداق روشنش همینه منتها. در اینجا فرقی نمی کند، خوب توجه داشته، بعد با مثال روشن می کند. فرقی نمی کند که متعلق، یعنی یقین به حدوث متقدم باشه و شک در بقا متأخر باشه. مثلا مثال الان یقین به حدوث طهارت عبای من صبح متقدم بوده، شک در بقا اون طهارت متأخر. الان متأخر، زمانم اینجوریه. این یک جهت. دو، و فرقی نمی کند که هر دو در یه زمان باشه، الان در یه زمان، اما نه اینکه هم انسان شک بکنه هم یقین بکنه، این که نمیشه جمع بین متناقضینه. میدونید دور و تسلسل و همسال اونها بطلانشون همه به خاطر متناقضینه، و متناقضین عقلا باطله. نمیشه بگم که سید الان هم جالس هم قاعد، نمیشه که. اما اینجور من الان که شک میکنم، همین الان یقین دارم صبح این پاک بود، نه اینکه زمان صبح من میدونستم که صبح پاک بوده، الان میدونم، الان یقین دارم این صبح پاک بود، همین الان شک دارم الان چی دوره. اینجا زمان یقین و شک متقارنه، درست شد؟ متعلقم واحده. اینم بازم مجرای استصحابه. دو، یه بار نه، یقین به حدوث متأخره و شک در بقا متقدمه. اینه، اینا بفر مثال بزنم. مثل اینکه شما در روز چهارشنبه شک میکنید که جمعه زید آیا عادل بود یا نه، جمعه زید عادل بود یا نه. چهارشنبه شک میکنید که زید جمعه عادل بود یا نه. پنج شنبه که میاد، ببین اینجا شک اوله متقدمه، پنج شنبه که میاد شما یقین پیدا میکنی که جمعه زید عادل بوده، عدالت زید. ببینید پنج شنبه شک داری در عدالت او در روز عرصبت که جمعه، چهار شنبه شک میده جمعه آفری، اما یقین پنج شنبه. اینم بازم مجرا برای استصحابه، این مهم نیست، اینا همه مجرای استصحابن. اما اگر متعلق یقین شک متحد باشه، اما متعلق شک اینجوریه، اول شما شک بکنی، صبح شک میکردی در عبای تو که پاکه یا نه، الان غروبه یقین پیدا بکنی که الان پاکه. این میشه حالا اینجا مرحوم شیخ سر از اینجا تعبیر میکنه، دیگران من ندیدم، تعبیر میکنه به اصالت و ثبات. یعنی چی؟ یعنی ما بیایم اینجوری یا بگیم الان که یقین دارم به طهارت این عبای من، اینه همینجوری بکشونم ببرم تا عقب که اونجا شک داشته، استصحاب عقبگردی قهقرایی، و اون رو هم محکوم بکنم به طهارت، استصحاب قهقرایی. حالا چرا این حجت یا نیست؟ حجت نیست. چرا بعد عرض میکنم؟ بازم مثال دیگه بزنم. ما میدانیم که در زمان امامان، به ویژه امام باقر و امام صادق علیهم السلام، صلات در معنای مصطلح، یعنی این عمل بشین پاشو به کار رفته، حج در مناسک مخصوص به کار رفته، زکات در قدر مخرج از مال به کار رفته، معنای لغوی خودشو نداره. حج معنای لغویش قصده، صلات معنای لغویش دعاه، عرصه که زکات معنای لغویش نموه. الان یقین داریم در زمان امامین عظیمین الهیین باقر و صادق علیهم السلام در این معنای مصطلح جهید به کار رفته، یقین داریم. اما شک داریم که در زمان پیامبر هم آیا در این معنا بوده یا در معنای لغوی خودش. بیاییم مثلا بگیم بله، اینی که یقین داریم اینه بکشونیم، جرش بدیم، بکشونیم ببریم تا اون زمان، بگیم در اون زمان هم در همین معنای لغوی به کار میرفته، در این معنای جهید به کار میرفته، میشه استصحاب قهقرایی. و استصحاب قهقرایی حجت نیست. چرا؟ برای اینکه دلیل عمده‌ای که بعداً برای استصحاب میاریم روایات اجماع و چی و چی و بنا و عقلا، هر کدام یه جوریه، تازه بنا و عقلا هم همین جوریه که در خدمت روایاته، روایت این داره لا تنقض یقینک السابق بشک لاحق. اصلا این روایت صراحت داره که یقین سابق رو نقض بشک لاحق نکن. ما نهنفی که در استصحاب قهقراییه، ما میخواییم شک سابق رو به یقین لاحق نقض بکنیم، برای این استصحاب جاییست که میگه یقین سابق رو نقض نکن به شک لاحق. این نقض شک به یقینه، استصحاب نقض یقین به شکه، کاملا بین هما بونون بعیدون. این شد استصحاب قهقرایی. و استصحاب قهقرایی به لحاظ عدم شمول ادله و روایات استصحاب نسبت به اونها حجت نیست. خب امر دوم بنویسی، تا بعدا یه جای دیگه برسیم امر دیگه بنویسی. از اونجایی که امر دوم دیگه همجوری بود، داشتیم اگه یادتون باشه اموری من میکردم، نمیدونم امور گفته بودم قبلا، بعد از اینکه امر دوم احسنتون. از اونجایی که استصحاب دارای دو رکن اساسی به نام یقین و شک است، در اینجا ما مواردی داریم که از این دو رکن برخوردار هستند. آیا اون موارد هم محکوم به حکم استصحاب هستند یا چیز دیگر؟ ممکن است کسی توهم کند که اون موارد نیز محکوم به استصحاب هستند. ما در اینجا برای اینکه بین استصحاب و بین اون موارد روشن کنیم که مجاری هر کدام مختلف است، زیلن به بیان اون موارد و فرقشان با استصحاب می پردازیم. وسط بازم بنویسید، یه مورد بنویسید. مورد اول بعد ذیلش دوباره بنویسید. فرق بین استصحاب مصطلح و استصحاب قرائی، فرق بین استصحاب این موضوع است. مورد اول، دوباره ذیلش مورد درشت. فرق بین استصحاب مصطلح و استصحاب قرائی. در اینجا لازم به ذکر است که هرگاه متعلق یقین و شک ذاتاً متحد باشد ولی زماناً متغایر باشد، مثل این که ما صبح یقین داشتیم به طهارت لباس خود و شب شک داریم در طهارت و نجاست همون لباس. در اینجا متعلق یقین متغایره. بعد چشم اونو عرض میکنم، چی تو ذهن شماست اونو عرض میکنه. در اینجا متعلق یقین، ببخشید خسته میشید مینویسید ها، باید ببخشید دیگه، اشکال نداره. اصلا حالا من خودم یادمه وقتی که اولین سال همین وارد بحث خارج شدم اصلا فارسی نمی نوشتم، اصلا بلا استثنا. البته اغلاط زیاد داشتم، علم و نوشته یاد دارم، ولی بعدی خورده تطهیرش کردم بعد دیگه، ولی هیچ وقت فارسی نمی نوشتم، همارم عربی تون تون نمی نوشتم. یک کسی بغل من بود، دیگه اسمش نمی برم، چندین جل شرح بر یکی از کتابهای نحوی نوشته، اونم نمی دونم کدوم کتاب، ذهن شما بره. بعد نگاه کرد گفت که چه می نویسی؟ الان از مدرسان سطوحالی است. گفتم درس آقا رو دیگه نگاه کرد، گفت که شما خوبه، خیلی خوب می نویسی. گفت که چیکار کردی؟ گفتم اینا خطاطی کردم، ویدیو بازی کردم. خودشم شارع سویدی بود. بعدن دیگه بعد سال‌ها سا که دریز کرد، چند سال قبل گفت فلانی منم الان عادت کردم ولی دیگه درس خارج نمیرم. 14-15 سال رفتم. گفت که خوبه. یادم ما هم که نوشته بودیم در سایه مرموز رازمای فاضل رو بعد نشان دادم، تعبیرش این بود، هنوز یادمه، خدا رحمت کنه، تعبیرش فرمود خوبه. نه خوبه. این تعبیرش بود، خوبه. نه خوبه. بعد ما یه دوره اصولش چون من نوشته بودم به عربی، بعد یه در پایانه ها بود، من دیدم یک طلبه افغانی تعریب نمی کرد، می برد یه جای براش تعریب می کردن. اونم زود پولم داشت، یه بار چاپ کرد. خب این کار عرضی دیگه هیچی دیگه، دیدم پچر شدیم ما. رفتم بهش گفتم که آجا این دیگه کسی اینجوری نمیشته. به من فرمود که تو کارت ادامه بده. خب مؤاخذه میگشتم اینجوری نبود که الان مؤاخذه بگیم. آقا میگفت و داشت میگفت نه اینجوری فرموده، محقق قاضی اینجوری فرموده، آخه اینجوری فرموده. حالا ما باید کلی بگردیم پیدا کنیم کدوم جلد کدوم صفحه کجاست، کدوم چاپ اینجا اونجا، همه رو بگردیم. تندم میفرمود. بعد یه روزی فریاد زد این آیت الله محمد جواد فاضل که الان فرزند آقاست، فرمود که داد فریاد زد. اون موقع تفسیر شریعه ایشون 9 جلد چاپ شده بود، قرار بود تا 60 جلد بشه، بعدا تا 32 جلد شده. فرمود محمد جواد با صدا، فرمود اون تفسیر رو بیار به فلانی بده. 9 جلد یادمه تشریحی به ما داد. فرمود خوبه. نه خوبه. تشریح خیلی موثره، هنوز تو ذهنم هست تعبیر آقا. بعد بعضی جاها اون نوشتیات منه که خطی دارم یه اشکالای گرفته، حالا یا ادبی یا مثلا اینجا اینجوری باید باشه، اون دست خطاشو دارم هنوز. منظور تشریح خیلی موثره در انسان. تا سعی داری تنبیه نکنید، تشویق بکنید. تشویق آدم اصلا آدم رو روح میده. جا میتونی که برو بابا هیچ جالب نیست. شپشتش دارم. وقتی طرف نوشته یه بار پر بهش بدی، این خیلی واقعا عجیبه. یادمه یکی از دوستان میومد مکاسب ما، یه روز من دیدم یه بار اینقدر نشتی آورد. گفتم اینا چی گوه هم مقالات منه. آخری مقاله آورده بود، گفت این یک مطلبیه که شما یک گرام من دادی. سوال کرده بود شأن من از حجره 19 مدرسه فیزیه تا بغل مدرسه خان براش یک شأن در فقه و جایگاه شأن رو گفتم. آقا این رب یه مقاله نجی 20 صفحه نوشت. گفتم اسم شما؟ گفت جعفریان. گفتم با اون رسول جعفریان که تاریخ داره ها چی هستی؟ گفت برادر کوچیکشم. گفت الان دانشگاه اصفهان از من خواسته بیا اونجا تدریس بکن، تو رو بورسیه فوق لیسانس و دکترا هم می‌کنی. گفت برم؟ گفتم نه. گفت این موقعیت؟ گفتم تو که در این سن سال اینقدر قدرت مقالاتشو رشیا میزن، اینجوری قدرت داری، خیلی آیت خوبی داری، ولی خب فقر مالی و گرفتاری گاهی موقع دوستان رو واقعا بیچاره میکنه. این ور من میرم دیگه، من الان مدتی ازش خبر ندارم. منظور از قصه گاهی موقع دوستان تشویق خیلی موثره. فرزندانتون رو هم نمره میاره می نگاه کرده. خب الان دیگه خوب بس خوب بده، اون موقع این وقت از 11 تا کتاب 12 تا تجوید آورده مثلا، یا دو تا تجوید آورده مثلا 10 تاش خوبه، تا قد بیداد. نه اینجا دی جغرافیا بابا خیلی خوب، ریاضی خیلی خوب، اما مثلا مال مثال حالا علوم را مثلا یا حرف و فن رو کم آورده. بابا اینجا با هم مثال میشیم کار میکنیم، با هم من شما با هم کار میکنیم ان شاء الله. یا علی با هم همدیگه در کش بغل بگیرید، کش بغل. این گیلکی است، ولی فکر نکنید فقط گیلکی است. مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی، پدر پدرزن امام، میرزا ابوالفضل تهرانی پدر پدرزن امام، کتابی داره به نام شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، من دارم 2 جلده. در جلد دوم اونجا داره که امام حسین پسرش علی اکبر را در کشمغر گرفت. در کشمغر گرفت. گفتم میگه یه حظی از شماری بردن، چون مرحوم آقای ثقفی تهرانی که پدر خانم امام بود، ایشون پسر میرزا ابوالفضل تهرانی بود. میرزا ابوالفضل تهرانی پسر مرحوم کلانتر مازندرانی نوری بود و او مازندرانی بود. پس امام یه رگش هم شمالی هست، خلاص از این ورش. چنان که شیخ صدوق هم مادری گیلانی است، چنان که عاشق عباس قمی هم مادری گیلانی است. حالا بدانید شیخ صدوق وقتی که بچه‌دار نمیشه نام می‌نویسه به امام، امام علیه السلام میگه از این زن تو بچه‌دار نمیشی، یک کنیز دیلمیه به پیش تو می آید و با او عرصه وقتی که ازدواج میکنی از او خدا به تو بچه میدهد. این محمد صاحب ملاحظ الفقی مادری گیلانی. از افتخارات ماست. شیخ عباس رومی هم همینطور. بله. صاحب همین مفاجره. چی؟ نه. شاگرد اون بوده. دایی جو مهندس نوریه؟ نمیدونم. خب اگه بخواه باشه اونه. اون مهندس نوری استادش بوده. خب. بنویسی برادر زیلش متعلق یقین و شک واحد است. متعلق یقین و شک واحد است، یعنی همون لباس ویژه. این مورد را میگویند شک تاری. تاری تریان آرز. شک آرز شده دیگه. الان شما داشتی دو ساعت پیش میمدید وضو داشتی، الان شک میکنی که داری یا نداری، باطنش یا نشده. شک آرز تاری. و این مورد مجرای استصحاب مصطلح است و ادله استصحاب به عمومه ها، که این عمومه ها رو بعدن بحث میکنیم چی یعنی چی که میگیم عمومه ها، چون این یه بحث بعدن خود این جمله داشته باشی بعدن، الان نمیگم. روایاتی که بررسی میکنیم بعد میگیم عمومه ها یعنی چی. به عمومه ها شامل این مورد می شود. دو جمله بنویسید. در اینجا فرقی نمی کند. الف. الف. یقین به حدوث متقدم باشد و شک در بقا متأخر از حیث زمان. از این زمان دومارش بنویسید، بعدا توضیح میدم. ب از حیث زمان، ب یقین به حدوث متأخر باشد و شک در بقا متقدم از حیث زمان. جیم یقین به حدوث و شک در بقا هر دو متقارن باشند از حیث زمان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این